با اعلام ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. ارتش اسرائیل میگوید آتش بس را دوباره در غزه برقرار کرده است. رهبران چین و آمریکا در بوسان با یکدیگر دیدار می‌کنند. و نرخ تورم در مهر ماه به 48.6% رسید. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. ارتش اسرائیل میگوید پس از هدف قرار دادن آنچه ده‌ها هدف شبه نظامی نامید، آتش‌بس را دوباره در غزه برقرار کرده است. هواپیماهای اسرائیلی روز سه‌شنبه و ساعتی پس از آنکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور گروه افراطی حماس را به نقض آتش‌بس متهم کرد، به شهر غزه حمله کردند. آژانس دفاع مدنی غزه از کشته شدن دست کم 50 نفر در جریان حمله اسرائیل به غزه خبر داد که 22 تن از کشته شدگان کودک و زن هستند. محمود بسال مدیر این نهاد اقدام اسرائیل را نقض فاحش توافق آتش بس خواند و گفت وضعیت در غزه وحشتناک است. دستور حمله به نوار غزه در پی تحویل بقایای پیکر بیجان یک گروگان اسرائیلی از سوی گروه افراطی حماس صورت گرفت، آن هم در حالی که بخشی از جسد آن گروگان پیشتر تحویل داده شده بود. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. سخنگوی دولت چین میگوید شی جی پینگ و دونالد ترامپ رؤسای جمهور چین و آمریکا روز پنجشنبه در حاشیه نشست آسان در بوسان با یکدیگر دیدار می‌کنند. وزارت خارجه چین گفته است دو طرف درباره موضوع‌های راهبردی و بلند مدت مرتبط با روابط چین و آمریکا گفتگو خواهند کرد. دونالد ترامپ گفته انتظار دارد اولین دیدارش با رئیس جمهور چین در دوره دوم ریاست جمهوریش به توافقی برای کاهش تعرفه‌هایی منجر شود که واشنگتن در ارتباط با تولید و صادرات ماده مخدر صنعتی فنتانیل بر چین اعمال کرده است. در حالی که معامله‌گران بازارهای جهانی به نتیجه دیدار رهبران چین و آمریکا چشم دوختند، خبرگزاری رویترز گزارش داده دولت چین 3 محموله سویا از ایالات متحده آمریکا خریداری کرده که می‌تواند نشانه دیگری از کاهش تنش‌ها بین دو اقتصاد بزرگ جهان باشد. مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه در مهر ماه امسال با افزایش 3.3% نسبت به ماه گذشته به 48.6% رسیده است. تورم نقطه به نقطه تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. بر مبنای این آمار، خانوارهای ایرانی برای خرید مجموعه یکسان از کالاها و خدمات نسبت به مهر ماه سال گذشته 48.6% بیشتر هزینه کردند. مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه را 38.9% اعلام کرده است. فائزه هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران در گفتگوی تازه‌ای مرگ پدرش را حذف خواند و با رد نقش داشتن اسرائیل یا روسیه عوامل آن را داخلی دانست. خانم هاشمی در این گفتگو که در برنامه اینترنتی با عنوان ای کاش پخش شد پدرش را مانعی در برابر برخی جریان‌ها دانست و گفت از نظر آنها او باید حذف می‌شد. اعضای خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی طی سال‌های گذشته چندین بار از مبهم بودن شرایط مرگ این مقام بلندپایه پیشین جمهوری اسلامی صحبت کرده و احتمال کشته شدن او را مطرح کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی دی ماه 1395 در استخری در شمال تهران درگذشت. علت مرگ او آن زمان ایست قلبی عنوان شد. هلندی‌ها روز چهارشنبه انتخاباتی زودهنگام برگزار کردند که می‌تواند محکی برای سنجش قدرت جناح راست افراطی در این کشور باشد. آخرین نظرسنجی‌ها از برتری چشمگیر خیرت ویلدرز، رهبر حزب افراطی آزادی که ضد اسلام و مخالف مهاجران است، حکایت دارد. آقای ویلدرز با خارج کردن حزبش از ائتلاف چهارگانه دولت پیشین و ایجاد بحران در موضوع مهاجرت موجب سقوط دولت شد. فرانس تیمرمانس، معاون پیشین کمیسیون اروپا و رهبر ائتلاف سبز کارگر، از دیگر بخت‌های تشکیل دولت است. در نظام سیاسی ائتلافی و پیچیده هلند، هیچ حزبی به تنهایی نمی‌تواند به 76 کرسی لازم برای تشکیل دولت دست یابد. دولت پیشین برای تشکیل ائتلاف 223 روز زمان برد. تا زمان تشکیل دولت جدید، نخست وزیر موقت دیک اسخوف اداره کشور را بر عهده خواهد داشت. خبرها رو با دو خبر ورزشی ادامه میدم. فاطمه رستگارپور در رقابت‌های بوکس بازی‌های آسیایی جوانان بحرین با کسب مدال برنز به اولین مدال‌آور زن ایران در این رشته ورزشی تبدیل شد. خانم رستگارپور در طول این رقابت‌ها مقابل حریفانش پیروز نشد، اما با توجه به تعداد محدود شرکت کنندگان و قرعه استراحت با شکست مقابل حریف قزاقستانی‌اش مقام سوم را کسب کرد. از زمان انقلاب اسلامی بهمن 57 تا اواخر دهه 90 خورشیدی ورزش بوکس برای زنان در ایران ممنوع شده بود. تیم هندبال دختران ایران هم در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان به میزبانی بحرین با پیروزی 43-26 برابر هلند به عنوان قهرمانی این رقابت‌ها دست یافت. در این رقابت‌ها تیم‌های ایران، چین، هند، قزاقستان، هنگ کنگ، ازبکستان و تایلند به صورت دوره‌ای مسابقه می‌دهند و ایران پیش از برگزاری آخرین مسابقه‌ها قهرمانی‌اش را قطعی کرد. تیم هندبال دختران ایران در آخرین دیدار خود روز پنجشنبه 8 آبان به مسافه هنگ کنگ خواهد رفت. عربستان که تا مدت‌ها تنها به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت در جهان شناخته می‌شد، همینک با بلندپروازی‌های خود به دنبال جلب حمایت برای پروژه‌های عظیم در حوزه هوش مصنوعی است. در همین راستا این کشور دست به برگزاری یک نشست بزرگ سرمایه‌گذاری بین‌المللی در ریاض زده است که مهدی طاهباز گزارش داره در این باره.
آغاز یک کنفرانس بزرگ سرمایه‌گذاری بین‌المللی توسط عربستان با محوریت هوش مصنوعی در ریاض که داووس صحرا لقب گرفته است. این کنفرانس روز سه‌شنبه 6 آبان آغاز به کار کرد و رهبران دستکم 20 کشور جهان در آن شرکت کردند. معاون رئیس جمهوری چین در صدر یک هیئت از وزیران این کشور همراه با بیش از 150 تن از شخصیت‌های دنیای بازرگانی بین‌المللی از جمله مهمانان این کنفرانس هستند. همچنین احمد الشر رئیس جمهوری موقت سوریه که در یک سال اخیر رهبری کشورش را در دست داشته به دعوت محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در این نشست حضور یافته است. دونالد ترامپ جونیور، یکی از پسران رئیس جمهوری آمریکا و از مدیران ارشد گروه‌های تجاری خانواده ترامپ، در کنار رؤسای شرکت‌های عظیم سرمایه‌گذاری آمریکایی هم در این کنفرانس حضور دارند. عربستان با بلندپروازی‌های خود به دنبال جلب حمایت برای پروژه‌های عظیم در حوزه هوش مصنوعی است و در حالی که تا مدتی پیش تنها بزرگترین صادرکننده نفت در جهان نامیده میشد، میکوشد با جلب سرمایه‌های کلان خارجی به کشور اقتصادش را متنوع کند. رئیس صندوق ثروت عمومی عربستان در آغاز این کنفرانس گفت سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور در سال گذشته با 24% افزایش به حدود 32 میلیارد دلار رسیده است. برگزار کنندگان این کنفرانس ریاض گفتند که انتظار دارند در جریان این همایش قراردادهایی میان صندوق سرمایه‌گذاری سعودی و شماری از شرکت‌های بین‌المللی در حوزه هوش مصنوعی امضا شود. در رقابت دولت‌های ثروتمند حاشیه خلیج فارس برای کسب برترین جایگاه در حوزه فناوری، عربستان مشتاق است یک بازیگر واقعی بویژه در زمینه هوش مصنوعی باشد. این کشور برای جلب جوانان خود به کار در این زمینه، حقوق‌های بالاتر از میانگین جهانی را برای متخصصان مستعد تعیین کرده و مشوق‌های مالی زیادی هم برای جذب کارشناسان خارجی در این حوزه در نظر گرفته است. کنفرانس جلب سرمایه خارجی در ریاض در آستانه سفر پیشروی محمد بن سلمان به واشنگتن برگزار می شود. او آخرین بار در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ به آمریکا رفته بود. آقای ترامپ در اولین سفر خارجی خود پس از بازگشت به کاخ سفید اواسط بهار امسال به ریاض سفر کرد و از دولت سعودی وعده گرفت که 600 میلیارد دلار در آمریکا سرمایه گذاری کند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، حضور پررنگ بازرگانان آمریکایی در کنفرانس کنونی ریاض نشان از اهمیت کریدور تجاری آمریکا و عربستان است.
از مهدی طاهباز شنیدید، اما در لحظات پایانی این بخش خبری از شما دعوت میکنم که شنونده چند خبر کوتاه باشید. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفت برای مالک یک کشتی باری که سال گذشته در آب‌های خلیج فارس توقیف شده بود، درخواست 170 میلیون دلار جریمه شده است. دست کم 64 نفر روز سه‌شنبه در مرگبارترین عملیات پلیسی تاریخ ریو دو ژانیرو در برزیل کشته شدند، عملیاتی که نیروهای امنیتی علیه یکی از باندهای بزرگ جنایتکار تنها چند روز پیش از میزبانی این شهر از رویدادهای جهانی مرتبط با اجلاس آب و هوایی سازمان ملل انجام دادند. احمد میدری وزیر کار جمهوری اسلامی ایران میگوید دولت در مرحله کنونی به دنبال حذف 15 میلیون یارانه بگیر از 27 میلیون شهروند برخوردار است. مجموعی از حمله های ایالات متحده آمریکا علیه قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام منجر به کشته شدن 14 نفر شد. و معاون وزیر خارجه روسیه هر گونه بی‌اعتمادی بین تهران و مسکو را رد کرد. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. بخش بعدی مجله خبری تحلیلی ساعت 14 است.